مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید، همینطور میتونید از طریق شماره 162 رابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید. اگر قصد دارید برنامه بدون خط‌خوردگی رو زنده بشنوید یا اینکه از آرشیو برنامه‌های قبلی بدون خط‌خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو شنونده رادیو گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی باشید. و اما موضوعات که در برنامه امروز بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به اولویت‌های دولت آینده در بخش مسکن. دپوی 301,000 تن کالای اساسی در بندر شهید رجایی. دستور دادستان کل کشور بر توقف واگذاری‌ها از طریق مزایده تا استقرار دولت جدید. واکنش ها به واردات ذرت و کنجاله آلوده به کشور. تداوم چالش های زیست محیطی در تالاب انزلی. و چالش های پیش روی دولت لبنان. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، 19:02 دقیقه است و اولین بخش گفتگویی برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم در پرونده هفته که انشالله روزهای آتی هم در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. همراه میشیم با جناب اسماعیل حسین‌زئی نائب رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس تا با ایشون در خصوص اولویت‌های دولت 13 در بخش مسکن بیشتر صحبت بکنیم. جناب حسین‌زئی سلام بر شما، عصرتون بخیر. خیلی متشکرم آقای حسین‌زئی بزرگوار. خب تکلیفی که قانون اساسی بر نهاد دولت وارد کرده این هستش که برای همه اقشار به ویژه دکه‌های پایین درآمدی مسکن رایگان در واقع تأمین بکنه، ولی این اتفاق در 14 گذشته به صورت جزیره ای رخ داده. در یه دوره‌ای که بالا 8 سال دوره آقای احمدی نژاد بوده، مسکن مهر یه تقریبا نقطه عطفی در روند تأمین مسکن در برنامه‌های دولت‌های ادوار گذشته بوده. از نگاه شما با توجه به آنچه که نیاز کشور هست که گفته میشه حداقل سالی 1,000,000 واحد مسکن باید در کشور ساخته بشه و از اون طرف به هر حال ظرفیت‌هایی که در کشور وجود داره، اخیراً هم یه طرحی رو مجلس برای جهش در تولید مسکن داشت که به نظر می‌رسه اینها بسترهای رو فراهم میکنه برای اینکه دولت 13 ورود موثری به بخش مسکن داشته باشه. از نگاه شما اولویت‌های دولت آینده با چه باشد در این بخش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز تقدیر و تشکری از ملت بزرگ ایران باید داشته باشه که در 28 خرداد ما پای صندوق‌های رأی آوردن، مشارکت بسیار خوبی داشت. پشتوانه که به دولت منتخب جناب دکتر رئیسی دادن قطعا در واقع بار دولت سنگین تر شد و در برنامه توسعه‌ای و برنامه قبلیش در واقع پیش‌بینی شده بود که دولت که وظیفه ذاتی و نهار هست باید حتما در امورا تحکات باید در خور و شن این عزیزان در امورا مسکونی وادر مسکونی بسازه و در اختیارشون قرار بده. متاسفانه خوب آنطور که باید و شاید در امورا کار خاصی انجام نشده بود دولت احمد نژاد در امورا مسکن مهر امورا خوب مزایای خوبی داشت، معایبی هم داشت، برای مزایش بیشتر از معایب بود، ولی بعدا دیگه توجه ویژه به بحث مسکن نشد. در حال حاضر ما نزدیک به 40 تا 45% شهروندان عزیز ما در واقع کرایه نشین و مستاجر هستن، نیاز دولت عنایت ویژه داشته باشه و در دولت 13 قطعا کار برای این امنا پیش خواهد رفت، ولی خوشبختانه در مجلس 11 هم دو تا بحث در واقع شد، یکی بحث جهش و تولید مسکن خوش مصوبه شد رفت شورای نگهبان، اصلاحاتی در اون مد نظر بود که انجام شد و الان داره قانون میشه که دولت معذر میشه سالانه 1,000,000 برای تحکمان در حال که به نوعی فاقد مسکن هستن برای این انجام بسازه. همچنین در بحث اخیر دولت در 2 سال اخیر در حال بحث مسکن ملی رو تحکم کرده بود، ولی در مسکن ملی بیشتر بحث در اون کسایی که از دهک بالان هستن به نفشونه، اونا که درک پایینه به صرف و صلاحشون نیست و اقصاد و آورده که مشخص کرده در توان عزیزان نیست برده. قطعا دولت 13 هم باید یه نگاه ویژه در بحث مسکن داشته باشه که یک از خواست‌ها به حق مردم عزیز هست. ما امیدواریم که اشاره دولت همه طور که در شعارهاش هم داده بود خود مردم شعارها هم داده به این موضوع حتما توجه داشته باشه و مجلس هم در ما پیگیری مسئله قطعا خواهد بود، هم بحث مادیات و خانه‌های خالی، هم بحث جهش تولید مسکن و امیدواریم که انشالله با هماهنگی بین دولت و مجلس وجود خواهد اومد ما بتونیم برای مردم و ملت بزرگ ایران در بحث مسکن کارهای خوبی انجام بدیم.
بله آقای حسین زئی، یکی از بحثایی که حالا از نظر کارشناسان مورد توجه است شاید نقش جدیتر مجلس رو طلب میکنی هستش که ما بیایم در برنامه‌های بالادستی مثل برنامه‌های 5 ساله توسعه تکالیفی رو برای دولت در نظر بگیریم که اینها در لوایح بودجه سنواتی هم بیاد و دولت‌ها در واقع با هر سوگیری سیاسی که بر سر کار میان به حال مکلف باشن مسکن به عنوان اصلی‌ترین نیاز مردم هر جامعه رو تأمین بکنن. الان خیلی معتقد هستن در 8 ساله دولت آقای روحانی اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ نداده و آنچه که پیشرفته تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر بوده. چقدر مجلس در دوره 11 این در واقع رویکرد رو داره که بره به سمت این که برای دولت 13 و دولت‌های آتی هم یه برنامه‌ریزی داشته باشه که دولت‌ها مکلف باشن حداقل متناسب با نیاز جامعه 1,000,000 واحد مسکن رو در سال تولید بکنه؟
وقتی یه رفت داره قانون شده، وقتی که قانون شده دولت موظف این کار انجام بشه. در دیداری که حضرت آقا با کارگران عزیز سود بیده کنفرانسی داشتن در وقت تعاونی مسکن کارگران نکات مهمی در روغه ایراد کرده که این برای ما فصل خطا قرار خواهد گرفت و ما باید سر بکنیم. حتی این اجازه را به ارگانهای دولتی دادن که زمین های مازادی که دارن در روغه برای پرسنلشون به صورت تعاونی حتما باید تو مراحلی که وزارت راه و شهرسازی که موجودی هست رعایت بکنه و بتونه صاحب خونه بشه. قطعا دولت و مجلس بگیری مثلا از که سالانه 1,000,000 حتی ما میگه 1,000,000 کم به چون ما بعض روسته ها رو دارن که حتی بنیاد مسکن معذر بشه در واقع قانونا چیزی که در بودجه براش پیش بینی میشه در واسه استحکام برای و ساختن خانه های روسایی اقدام بکنه. ما امید هست که هم دولت که توجه ویژه و شعارش بوده و هم مجلس که شعارش این بوده، چون در دولت موجود و دولت 12 و 11 بیشتر مسکن مهری که در واقع کامل نشده بودن در این مورد ورود پیدا کرده بود، ولی میتونست در واقع همزمان جهت تکمیل واحده مسکن مهر میتونست واحده یه طرح ملی تعریف خوبیه، ولی بیشتر به نظر ما بهتر بود که در بحث همین چیزی که الان جهش تولید مسکن و ورود پیدا میکرد که حتی رضایت نصف مردم را به دست میآورد.
بله آقای حسین زهی، در بخش به حال مسکن، حالا چه بحث مسکن روستایی یا شهری، بحثی وجود داره به نام نوسازی بافتهای فرسوده یا بازآفرینی به حال فضاهای یا سکونتگاه ها. در این رهگذر چقدر به حال هم دولت 11 و 12 به این بحث توجه کرده و چقدر ما ظرفیت‌های قانونی داریم برای اینکه دولت به این سمت حرکت کنه؟
خدمت شما کنم در بس جاهای غیر رسمی یا بازرسانی شهری یا بافت فست فود. در بس بافت فست فود خود دولت مکلف کرده بود شهرداری رو خود وزارت کشور به نوعی ورود پیدا بکنه و 50% وارد پذیره که معافیت بیشون تعلق میره و بانک هایی که به صورت قدرتی به اعتباری داشتن ورود پیدا میکنه. ما به کرده تو بافت فست فود دولت به جد ورود پیدا بکنه، هم شورا هم شهرداری ها که بتونه در بافت فست فود به سامانی که هست که خدا نکرده که حوادث غیر مترقبه پیش بیاد کم کردنش خیلی سخته. در واسه سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه نشینی خب دولت 12 و 11 کارهای انجام داده بود در واسه بازآفرینی شهری که کار خوبی انجام شده تو بعضی از استان ها. ما امیدواریم که انشاءالله این کار این چیزی که الان موجود است بیشتر از این اتفاق بیفته و صرف استان های اون شهر و شهرستان و مردم عزیز اون استان باشه.
بله خیلی متشکرم جناب حسین زیبی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، ممنون شما، خدا قوت
عصرتون بخیر باشه. خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به اولویت های دولت آینده در بخش مسکن. جناب حسین زیبی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در این بخش با ما همراه. رئیس جمهور با اشاره به شتاب گرفتن واکسیناسیون در کشور از امروز گفت با استفاده از واکسن‌های داخلی و خارجی کشور آمادگی واکسیناسیون 400 الی 500 هزار نفر در روز را دارد. حسن روحانی در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر لزوم اجرای دقیق‌تر پروتکل‌های بهداشتی در مناطق قرمز و نارنجی کرونایی کشور تصریح کرد در سراسر کشور باید تست ها و پایش ها افزایش یابد و همچنین فاصله گذاری ها، کاهش تردد ها و تجمع ها نیز کنترل شود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، 19 و 12 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم. به بخش دوم گفتگوهای برنامه امروز میریم، در خصوص دپوی 301 هزار تن کالای اساسی در بندر شهید رجایی میخوایم صحبت بکنیم. آقای مهندس ارونقی معاون فنی گمرک ایران در این بخش با ما همراه هستن. آقای مهندس سلام بر شما، عصر بخیر.
بنده هم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
تلفظ فامیلیتون درست بود از طرف من آقای مهندس؟
صداتون شبیه صدای جناب خیرخواه، گفتم بعد از
محبت دارید شما
کردن ارونقی گفتن جالبه. نه من ارونقی هستم.
ارونقی، خیلی متشکرم از محبت حضرت عالی. آقای مهندس ارونقی، این خبری که منتشر شده درباره دپوی 301 هزار تن کالای اساسی در بندر شهید رجایی جزئیاتش چه هست؟
والا ما شهید رجایی دپوی خاصی رو نداریم. ما الان 364 هزار تن کالای اساسی در بندر شهید رجایی داریم که یک نرم مطلوبی هست. ما حدوداً 5000 تن گندم رو در بندر شهید رجایی داریم، جو رو به میزان 46 هزار تن، 31 هزار تن برنج رو داریم، شکر حدوداً 139 هزار تن و 141 هزار تن روغن خامی هست که ترخیص شده و در اون مخازن مربوط به شرکت فریکو که حتما باید همونجا دپو بشه و نگهداری بشه، جزء ذخایر استراتژیک است و اونجا نگهداری میشه. بله. ما الان یک کشتی در بندر شهید رجایی داریم در حال تخلیه که 71300 تن گندم رو به قولی حمل کرده به اون بندر رسونده و 20420 تن هم جو در حال تخلیه داریم و یک کشتی هم که 69500 تن گندم رو آورده منتظر در لنگرگاه هست. ولی حالا اینکه تقریبا نرم مطلوبی برای گمرک شهید رجایی و بندر شهید رجایی هست، ما به صورت کلی الان متاسفانه 4,726,000 تن کالای اساسی در مابقی بنادر و گمرکات کشور داریم و حدودا 328 هزار تن در حال تخلیه، کشتیهایی که 18 فروند کشتی داریم، 26 فروند هم که 1 میلیون و 308 هزار تن کالای اساسی رو آوردن به بنادر و گمرکات رسوندن ولی دلایل مختلف قابلیت تخلیه رو پیدا نکرده، که جمع اینها رو اگر در نظر بگیرید با در نظر گرفتن کالاهای اساسی که در بنادر و حالا گمرکات داخل کشور هستن بیش از 7 میلیون تن برآورد میشه که این مشکل هست. ولی فقط خود شهید رجایی رو ما نمیتونیم بگیم که مشکل خاصی رو، چون الان هم من یک ساعت پیش که در خصوص بحث گندم یه مشکل فنی پیش اومده و توی بحث خروجش اعلام کردن که مشکل هم مرتفع شده و اونجا خروج تقریبا داره یعنی روون داره صورت میگیره و مورد خاصی نداریم.
بله، همین 7 میلیون تونی که از ایتالیا اشاره کردید جان کلام اینجاست، یعنی شاید من بیشتر دنبال همین عدده میگشتم. و خب این بحث آقای مهندس، ما تقریبا تو این یک سال با یک نوسان سینوسی شاهد بودیم، اعتراضات زیادی هم در بین بنگاه‌های اقتصادی مردم میشه که چرا واقعا سیستم دولت که حالا متشکل از وزارتخونه‌های مختلف، شما زیر نظر وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، این هماهنگی وجود نداره. من خاطرم هست یه دوره چند ماه پیش خود آقای جهانگیری از تهران بلند شده رفته توی بنادر و گمرکات دستور صریح مثلا ترخیص رو داده. الان واقعا مشکل کجاست؟ خیلی از مردم با ما در رسانه صحبت میکنن واقعا ابراز نگرانی میکنن از اینکه یک نوع ناهماهنگی بین به هر حال دستگاه‌های مختلف دولتی وجود داره. جایی که مثلا حالا روغن، راجب روغن صحبت کنیم، کارخونه‌های روغنکشی در کشور درگیر تأمین مثلا روغن خام هستن، بعد ما مثلا چند هزار تن یا صد هزار تن روغن در بنادر ما دپو شده، یه مشکلی در ترخیص داره. چرا اینا رو حل نمی‌کنیم که واقعا مردم هم اینقدر گرفتار نباشه؟ این دفعه یه صف روغن تشکیل میشه، قیمت 7 8 برابر افزایش پیدا می‌کنه.
بله، ببینید فرمایش شما درسته، ولی قبلش یک مقدمه خیلی کوتاهی من در خصوص بحث کالاهای اساسی که الان بحث فرمایش شما هست رو مطرح میکنم. از این جهت که کالاهای اساسی 25 گروه کالای اساسی و ضروری هستن که چه مورد نیاز مردم هستن، چه مورد نیاز حالا قشر دیگری، یا اینکه حالا مورد مصرف در قسمت‌های دیگری هستن که بالاخره ضروری تشخیص داده و جزء کالاهای اساسی و ضروری اسم گرفتن. از این اقلام یعنی 25 گروه کالایی، 6 گروهش الان ارز 4200 تومانی رو دریافت می‌کنن که حدودا 90% کالاهای اساسی وارده به کشور رو به خودشون اختصاص میدن، یعنی از نظر حجم یا ارزش اختصاص میدن. ارز 4200 تومانی باید بانک مرکزی برای این کالاها تامین بکنه، در اختیار صاحبان کالا قرار بدهد. بعد از اینکه این ارز تامین شد باید انتقال ارز صورت بپذیرد به خارج از کشور و بعد اسناد مالکیت به دست صاحب کالا برسه. ما الان در بنادر و گمرکات کشور این 7 میلیون تنی که عرض کردم خدمتتون، دو مشکل اساسی رو در توی بحث در بحث کالاهای اساسی مربوط به مشمول ارز ترجیحی داریم. اولین مشکل این هست که قسمتی از کالاها هنوز ارزش توسط بانک مرکزی تامین نشده، در نتیجه زمانی که تامین نشده به خارج از کشور هم ارسال نشده، یعنی ارزی به صاحب کالا داده نشده و این باعث میشه که 2 میلیون تن الان کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور فاقد اسناد مالکیت باشن، یعنی روی کشتی همینجوری هست. الان 1,300,000 تن من روی کشتی کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی دارم که متاسفانه که اسناد مالکیت رو تا زمانی که صاحب کالای اولیه یعنی فروشنده کالا دریافت نکرده باشه اون ارز رو تحویل نمیده و این باعث میشه که هنوز گمرک یا هیچ سازمان دیگری به رسمیت نشناسه و این باعث میشه که 4 ماه 5 ماه این کشتی روی آب بماند و دموراژ 1,000 دلاری و 10,000 دلاری و 20,000 دلاری رو به خودش اختصاص بده و بگیره.
آخه مسئولان بانک مرکزی که صحبت میکنن یه جوری گل و بلبل نشون میدن، میگن الان ما به همه کالاهای اساسی ارز اختصاص میدیم.
بله بله، ببینید قسمت دوم کالاهای اساسی هست که بالاخره صاحبان کالا یعنی افرادی که خریدار هستن با اعتبار خودشون آوردن به بنادر و گمرکات کشور رسوندن.
بله،
صاحب کالا یعنی اومده اسناد مالکیت رو از فروشنده کالا گرفته و مشکلی هم برای اظهار و انجام تشریفات گمرکی ندارد.
درسته،
ولی به قول فرمایش شما اطمینانی به من سیستم دولتی ندارد که اگر کالای خودش رو برداشت برد و با نرخ مصوب فروخ، آیا گمرک، آیا بانک مرکزی، آیا دولت بهش ارز خواهد داد یا نه. یعنی ما میاییم صاحب کالا رو مکلف میکنیم که کالا رو بیاد و از گمرک ترخیص کنه ببره با نرخ مصوب در بازار به فروش برسونه و بعدش میگیم ما ارز نداریم شما بیاید ارز نیما به شما بدیم. خب این دقیقا میشه متضرر شدن صاحب کالا. چون این اتفاقات در خصوص کالاهای مختلف قبلا افتاده است و بانک مرکزی یا حالا هر مرجعی که اومده مصوب کرده این موضوعات رو متوجه صاحبان کالا دونستن، الان صاحبان کالایی که اومدن با اعتبار خودشون کالا رو وارد کردن هیچ اطمینانی به من سیستم دولتی ندارن.
بله.
یعنی تعیین تکلیف ارز باید صورت بپذیره. حالا این
خدا رو شکر بانک مرکزی هم دغدغه‌ای نداره برای اینکه مثلا یه دموروژه 1000 دلاری بخوره روزانه از اون طرف 4-5 ما رو عرشه کشتی اون کالای اساسی بمونه.
بله
این
ما کشتی روغن رو پارسال داشتیم پیرو به فرمایش شما که آقای جهانگیری تشریف آوردن، همونجا کشتی روغن رو ما نشون دادیم به اضافه روغن هایی که روغن خامی که به یک نحوی تخلیه شده بود در مخازن و بنادر کشور و اعلام کردیم که 400 هزار تن این کشتی دو تا کشتی که هستن داره دموراژ میخوره از تیر ماه. آذر ماه تازه برای این تامین ارز شد و روزی 23000 یورو دموراژ این کشتی شد که باید پرداخت میکردن به صاحب کشتی و طرف خارجی. ولی در جمع‌بندی عرایضم این هست،
یعنی کشتی که وایستاده تو بندرگاه ما داره روزی مثلا 23000 دلار بدون اینکه حرکت بکنه هزینه بکنه داره پول میگیره. اینم واقعا از اون عجایب مدیریتی ماست.
این پول میگیره و پول هم میاد توی قیمت تموم شده. من و شما باید پرداخت کنیم و این مبلغ میشه خب قیمت تموم شده کالاهایی که در داخل کشور به فروش رسونده میشه.
بله.
ولی این فرمایش شما رو من کاملا قبول دارم که هماهنگی لازم بین دستگاه‌های متولی در بحث تجارت خارجی وجود نداره و این کلا باعث میشه که این مسائل مشکلاتی، اگر یک شخص عادی رو شما ازش سوال کنید که چه مسائلی رو ما در زمینه تحریم داریم، اشاره خواهد کرد که مثلا تحریم باعث شده که الان مثلا دام‌ها این وضعیت رو پیدا کنن نهاده دامی نداشته باشیم، در صورتی که ما بیشترین میزان نهاده دامی رو الان در گمرکات و بنادر کشور متاسفانه داریم. این اولین موردی هست که ما متاسفانه جزئی
واقعا آقای مهندس شنیدنش هم خیلی تاسف‌باره. یعنی الان من ده ها واحد تولید کننده دام و طیور در کشور میشناسم که تعطیل کردن، چون باشون در ارتباط هم از دوستانمون هستن، بعد به تعبیر دقیق حضرت عالی باید هزاران تن در مثلا بنادر یا مثلا گمرکات کشور
تون. بله.
بله بمونه، از این ور مردم هم درگیر مثلا مرغ 30-40 هزار تومانی بشه. من نمیدونم واقعا یه جایی که این دولت آقای روحانی در این روزهای پایانی تلنگری بهش بخوره واقعا اتفاقات جمع بکنه، چون واقعا مردم ما شایسته این همه بیعدالتی و این همه به حال گرفتاری های مدیریتی نیستن.
بله این موضوع که اتفاق افتاده، خب ما بحث اون کشتن جوجه ها رو داشتیم، 20 میلیون جوجه رو کشتن پارسال. در شما تو گوگل سرچ کنید زمانی بوده که دقیقا من بیشترین نهاده دامی و مرغی رو در گمرکات کشور داشتم. به چه بهانه این کشته شد این جوجه ها؟ به بهانه اینکه ما نهاده نداریم و اینها غذا ندارن و الان نمیشه غذا برای اینا تامین کرد. خب این مواردی هست که متاسفانه اتفاق افتاده و متصدیان امر هم باید بالاخره مسئول و پاسخگو باشن نسبت به این مسائل. ولی به صورت کلی جزیره ای اداره شدن بعضی از دستگاه هایی که متصدی بحث تجارت خارجی هستن مشروط هست و این باعث میشه که هر کسی به یک نفی ساز خودش رو بزنه. من. و این عدم هماهنگی باعث میشه که نوایدن. من آخرین مورد این هست که بازی که من پری روز از بندر امام خمینی داشتم، الان ورودی به بندر 110 تا 120 هزار تن در روز هست، خروجی از بندر میرسه به 20 هزار تن و این الان باعث شده که علاوه بر اینکه تمامی انبارهای بندر امام خمینی تکمیل و پر بشه، این کالاهای اساسی رو در محوطه‌ها متاسفانه تخلیه کردم.
یه خبری های مهندس بود چند ماه پیش، من یکی از دوستان کمیسیون کشاورزی حتی تو این برنامه طور زنده گفت 400 هزار تن ذرت یا در واقع از بین رفته یا در معرض فساد.
23000 تن کلا از بین رفته و این آفلاتوکسین دار شده، یعنی بر اساس ماندگاری بیش از حد کل محموله فاسد شده که هنوز در خصوص کل محموله نتونستن تعیین تکلیف کنن. نمیشه مرجوعش کرد، نمیشه آتیشش زد، نمیشه ریخت تو دریا، نمیشه داخل کشور آوردش. یعنی این بلا تکلیف همونجوری مونده اونجا و به یک نفی تنگ تکلیف کلی نشده. من فقط حالا همه خبرها بد شد، این بر هم ما در شمال کشور متاسفانه
خبر بعد دیگه هم بدید.
آره 100,000 تن کالا داریم، کالای اساسی که بیش از 8 ماه الان در بنادر شمالی کشور معطل هستن که باید من خودم هم هشدار دادم و حتما باید برای اونها هم فکر عاجلی بیاندیشن که تبدیل به همین ذرتایی که اونجا به یک نفی فاسد شدن نشه. کالایی که 8 ماه مونده در شرایط جوی شمالی کشور هم وضعیتش معلوم هست که به چه صورتی متاسفانه در خواهد اومد.
خیلی متشکرم
که بالاخره هماهنگی لازم به وجود بیاد و نهایتاً خب مردم و کشور متضرر نشن.
حالا من یه دعا میکنم که انشالله زمان یه ذره خیلی زودتر بگذره، این 24 ساعته 12 ساعته بشه زود بگذره تموم شه، یه مقدار شرایط بهتر شه. خیلی متشکرم آقای مهندس ارونوی بزرگوار به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی.
متشکرم، سلامت
باشید، خدا حافظ. عصر شما بخیر و خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در خصوص دپوی 7 میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور صحبت‌های منو شنیدید با آقای مهندس ارونقی، معاون فنی گمرک ایران. فامیلی آقای مهندس این مقدار سخته، حالا دوستان گفتن که تصحیح بفرمایید. آقای مهندس ارونقی، معاون محترم فنی گمرک ایران که پاسخگوی پرسش‌های ما در این بخش بود. خب عزیزان شنونده، شما از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره 162 اتومبیل سازمان صدا و سیما میتونید با ما در بدون خط خوردگی در ارتباط باشید. خب در طی روزهای اخیر خبرهای منتشر شد از تداوم چالش‌های زیست محیطی در تالاب انزلی که به هر حال از این دست خبرها ما زیاد در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی و غیر رسمی می‌بینیم و می‌شنویم. همین که ارتباطتون برقرار هست با جناب ساسان کفایی، مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان گیلان، تا در خصوص این موضوع بیشتر با ایشون صحبت بکنیم. جناب کفایی سلام بر شما، عصر بخیر.
منم خدمت جناب علی، همه همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و عصر بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای کفایی بزرگوار. مردم و به ویژه حالا فعالان زیست محیطی خیلی نگران وضعیت تالاب‌های کشور هستند، از جمله تالاب انزلی که خودش به حال یک جریان به حال گردشگری داخلی و خارجی رو راه میندازه، از اون طرف کمک میکنه به تنظیم اکوسیستم در به حال استان گیلان. اگر بخوام این نگاه تخصصی داشته باشیم و در موردش صحبت بکنیم که اساسا تالاب انزلی الان با چه چالش های تخصصی، یعنی میخوام بحث تخصصی کنیم با حضرت عالی که چالش هاش چه هست که الان یه مقداری به حال شرایط این تالاب شرایط نامساعدی شده.
خب اجازه میخوام در ابتدا تشکر کنم از اینکه این وقت رو اختصاص دادید به بنده، حالا به عنوان کوچکترین عضو جامعه محیط‌زیست استان دقایق رو در خدمتتون باشم. اساس مطالبه گریتون، ببینید تالاب انزلی یک تالاب ساحلی دریایی است در حقیقت با مساحتی حدود 20,000 هکتار.
بله.
این تالاب در حقیقت همجوار هست با 3 شهرستان، انزلی، سومه، سرا و رشت. و اجازه میخوام که من یک مطلبی رو اضافه کنم به فرمایشات جناب علی در خصوص مسائلی که فرمودید در رابطه با تالاب انزلی. به غیر از اون بحث اعتبار و پرستیژ بین المللی که برای کشور ما داره به عنوان یک تالاب بین المللی مهم و حائز اهمیت، یادمون نره که حالا مسائل گردشگری که جناب علی هم به درست فرمودید، بحث اقتصاد محلی و در واقع معیشت جوامع محلی هم در طول سالیان سال به این تالاب گره خورده بوده.
بله.
که متاسفانه خب وقتی شرایط به وجود بیاد که وضعیت تالاب رو به وخامت بگذاره و از شرایط اپتیموم و نرمال خودش خارج بشه، یکی از مهمترین مسائل و دغدغه‌های اجتماعی هم قطعا همون بحث درآمد و در واقع کاهش رونق اقتصاد محلی است که خیلی میتونه اثرگذار باشه در بحث‌های حفاظتی تالاب. ببینید تالاب انزلی خب ما میدونیم تقریبا در نیم قرن اخیر شد امسال یکی از کم بارشترین سالهایی بود که متاسفانه کشور ما تجربه کرد. شاید الان خب به هر حال خیلی از تالابهای ما هم خوش شده باشه. یک نقطه مثبتی که ما اینجا داریم این هست که تالاب انزلی تالابی است با ماهیت ساحلی دریایی
داره.
یعنی دریای خزر متصل هست، بنابراین نوسانات دریای خزر در حقیقت ارتفاع و عمق آب تالاب انزلی رو متأثر از خودش میکنه. این یک بحث هست و بحث دیگه